أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لكن لما كانت الحضارات الإلهية الكلية خمسن صارت العوالم الكلية الجامعة لما عداه ايزن كذا جرسين بگیرم یعنی بعد از اینکه جناب قیصری در فصل پنجم توضیح داد که فی بیان العوالم الکلیه و الحضارات الخمس الالهیه عالم رو توضیح داد، بعد اشاره کرد که یه عوالم کلی داریم یه عوالم جزئی داریم و بعد اینو فرمود که هر فردی از افراد عالم علامت اسم الهی هست. این در واقع باید بگیم چون همه افراد اسماء رو نشون میدن پس همه افراد عوالم هستند، لذا عوالم نامتناهی هستند. اما عوالم کلی پنج تا هست، یا به تعبیر حضرات کلیه الهیه پنج تا هست و این پنج تا رو الان میخواد ایشون توضیح بده. می‌فرماید که اولا این عوالم کلیه هستند، یعنی جامع ما ادا هستند. همه عوالم جزئی در این عوالم کلی جای دارند، یعنی کل عالم رو این عوالم کلیه و حضرات خمس پوشش میده. البته تعبیر عوالم، حضرات، اینا حیثیت‌های مختلفی دارن. وقتی میگیم حضرت و وقتی میگیم عالم، دو تا حیثیت درش هست. به لحاظ این که نشانه اسماء کلیه الهی هستن میگیم عوالم کلیه، چون عالم یعنی نشان علامه. به لحاظ این که هر کدوم از این عوالم یه تعین خاصی هستن، به تعین کلی هستن، میگیم حضرت کلی. توجه دارید؟ خب حالا این حضرات خمس عبارتن از یک حضرت الغیب المطلق، یعنی اولین حضرت کلی از حضرات خمس حضرت غیب مطلق است. حضرت غیب مطلق میگه عالم این حضرت، یعنی این تعین غیب مطلق عالمی داره، نشانه یکی از اسماء الهی است. عالمش عالم اعیان ثابت است که در حضرت علمی قرار داره. حضرت علمی سقع ربوبی حق تعالی است، همون تعین ثانی سایر عرفا است و تعین اول قیصری است. چون تعین اول عرفا رو قیصری، یعنی هم مقام احدیت و عین ذات میدونست، اولین تعین از نظر قیصری مقام واحدیت بود، درست؟ و مقام اعیان حضرت علمیه یا عالم اعیان ثابته در حضرت علمیه. وقت این حضرت رو اسمی گذارن حضرت غیب مطلق. این حضرت گاهی قد الغیب المطلق به احدیت و ذات اطلاق میشه، ولی دیگه در اون صورت حضرت نیست، تعین نیست. وقتی غیب مطلق به عنوان حضرت و تعین معرفی شد، اون موقع میشه همین اولین حضرت از حضرات خمسه که عالمش عالم اعیان ثابت است. در مقابل این حضرت غیب مطلق که بالاترین مرتبه از حضرات است، در مقابلش پایینترین مرتبه حضرات حضرت شهادت مطلق است. وقتی میگید در اولین مرتبه حضرات خمس میگید حضرت غیب مطلق، یعنی حضرتی که فقط غیبی غیب هست و هیچ درجه از شهود درش نیست و درجه از شهادت درش نیست. در مقابلش میشه حضرت شهادت مطلقه. حضرت شهادت مطلقه یعنی همش شهادته و اصلا غیب درش نیست، یعنی هم عالم ناسود، عالمش میگن عالم ملک و عالم ناسود. پس بالاترین مرتبه از حضرات خمس حضرت غیب مطلقه، پایینترین مرتبه حضرت شهادت مطلقه هست. خب او وقت بین این دو میگه دو عالم دیگه هست، بین عالم حضرت غیب مطلق و حضرت شهادت مطلقه، یکی حضرت غیب مضافه، توجه داری؟ حضرت غیب مضاف که این این حضرت غیب مضاف رو که یعنی در واقع یه غیب مطلق داریم، یه شهادت مطلقه داریم، وسطش میشه غیب مضاف. غیب مضاف یعنی مطلقه نیست. این میگه تقسیم میشه به دو قسم، یه غیب مضافی داریم که اقرب به غیب مطلق است، یه غیب مضافی داریم که اقرب به شهادت است. این میشه دوتا عالم. پس بین غیب مطلق و شهادت مطلق غیب مضافه. البته اشکال هم نداره بگی شهادت مضافه، ولی تعبیر غیب مضاف گفته. این غیب مضاف دو قسمه، یکیش اقرب به غیب مطلقه که بهش میگن عالم ارواح یا عالم جبروت یا عالم ارواح جبروتیه، حالا ایشو داره عالم ارواح جبروتیه و ملکوتیه. اینجا ملکوت و جبروت مترادفن، حواستون باشه.
یه وقتا
آره نه جبروت و همه جا مسابقه عقول میگیرن، اما ملکوت و گاهی قد مترادف جبروت میگیرن، گاهی قد ملکوت و مترادف عالم مثال میگیرن. اینجا ملکوت و جبروت مترادفن. خب عالم عقول و نفوس مجرده که مجرد تامن. و قسم دوم از حضرت غیب مضاف عبارت است از اون غیب مضافی که اقرب به عالم شهادت است، که عالمش رو میگن عالم مثال. توجه داری؟ بعد میگه که غیب مضاف رو هم باز تقسیم کردن به دو قسم، چون حالا توضیح داره که چون برای ارواح و مجردات یکی صور مثالی است که مناسب است به عالم شهادت مطلقه، یکی هم صور عقلی مجرده است که مناسب است به غیب مطلق. خب پس تا اینجا ما پنج حضرت رو بحث کردیم. حضرت غیب مطلق عالمش عالم احیان ثابت است در حضرت علمیه. حضرت شهادت مطلقه که عالمش از عالم ملک. حضرت غیب مضاف اقرب به غیب مطلق که عالمش میشه عالم ارواح جبروتی و ملکوتیه، هم عالم عقول و نفوس مجرده است. و حضرت غیب مضاف اقرب به شهادت که عالمش عالم مثاله. این چهار عالم، چهار حضرت، چهار حضرت کلی و چهار عالم کلی. حضرت پنجم رو تعبیر میکنه به الحضرت الجامعه للاربعه المذکوره. حضرت پنجم حضرتی است که جامعیت حضرات چهارگانه قبلی رو داره، یعنی هم شامل دربر داره حضرت غیب مطلق را، هم دربر داره حضرت شهادت مطلقه رو، هم دربر داره حضرت غیب مضاف رو، به هر دو قسمه هست. عالم این حضرت جامعه چی هست؟ میگه عالم انسانی هست که جامعه جمیع عوالمه. توجه دارید؟ البته اگر مقصود از این عالم انسانی نوع انسان باشد، نوع انسان قابلیت این رو دارد که جمیع عوالم رو شامل بشود، استعداد جمیع عوالم رو داره. ولی اگر مقصود از این انسان انسان کامل باشد، دیگه بالفعل جامعه جمیع عوالم و حضرات هست. این تقسیم حضرات کلیه خمسه به این پنج. بعد می‌فرماید اینو بدانید هر عالمی عالم پایین مظهری است برای عالم بالا. عالم ملک مظهر عالم ملکوت است. عالم ملکوت رو تعبیر کرده به عالم مثالی مطلق. وقت عالم ملکوت مظهر عالم جبروت. عالم جبروت هم عالم مجردات تام است. عالم جبروت مظهر عالم اعیان ثابت است. عالم اعیان ثابته مظهره، چون عالم اعیان ثابته همون حضرت علمی است. عالم اعیان ثابته مظهر اسماء الهی و حضرت واحدی است، چون در تعین ثانی دوستان یادتونه در تعین ثانی یک اسماء و صفات است، یک اعیان ثابته است. اعیان ثابته مظهرن برای اسماء و صفات کلیه، وقت حضرت واحدیت هم مظهر است برای حضرت احدیت. حضرت احدیت همون مقام ذات از نظر قیصری. دوستان اگر خواستن در این باره مطالعه بیشتری داشته باشن، میتونن مراجعه کنن به نقد النصوص جناب جامی در صفحه 31 به بعد. تعبیرش این است، البته خدمت رو عرض کنم که بله، در صفحه 30 داره که وصلون مراتب کلیه 6 است. مرتبه اولا 6 تایی میگم، مرتبه اولا و آن غیب اول است، غیب مطلقه که تعین اول هم هست. مرتبه ثانیه غیب ثانی است که تعین ثانیه، چه غیب اول رو تعین اول رو مرتبه اول گرفته، مرتبه اولا و غیب ثانی که تعین ثانی از مرتبه ثانیه گرفته. بعد میگه مرتبه ثالثه، دیگه من کل عبارت نمیخونم، مرتبه ثالثه رو میگه مرتبه ارواح و این مرتبه ظهور حقایق کونی مجردی بسیطه است من نفس خود را. بعد مرتبه رابع مرتبه عالم مثاله، مرتبه خامسه عالم اجسامه که همین مرتبه حس عالم شهادت هم است، مرتبه سادسه مرتبه جامع است من جمیع مراتب را و اون حقیقت انسان کامل است، زیرا که اون جامع جمیع است به حکم برزخی که برزخیتی که دارد. بعد میفرم و گاه باشد که تعین اول و ثانی را لاشتراک هما فی غیبت کل شیء کونی فی هما ان نفسی و مثل مرتبه واحده اعتبار کنند و مراتب کلیه را منحصر در 5 مرتبه دارند و آن را حضرات خمس خوانند. اول را حضرت و مرتبه غیب و معانی گویند و آن حضرت ذات است به تجلی و تعین الاول و ثانی، و دوم را که در مقابله اوس مرتبه شهادت و حس خوانند و آن از حضرت عرش رحمانی است تا به عالم خاک از کندیار کل عبارت من نمیخونم، و سیوم را که تل به مرتبه غیب است متنازلن مرتبه ارواح گویند، و چهارم را که تل به عالم حس است متساعدن که عالم مثال و خیال منفصل خوانند. یعنی بالا سر عالم حس عالم مثال و خیال منفصله، اون تل به مرتبه غیب متنازلن یعنی پایین مرتبه غیب عالم مرتبه ارواح است، چهارم را که تل و عالم حس است متساعدن عالم مثال و خیال منفصل خواند، و پنجم که جامع ایشان است تفصیلا حقیقت عالم است و اجمالا صورت عنصری انسانی است. اجمالا صورت عنصری انسانی است، تفصیلا همه عوالم رو دارا است. ایشون خیلی قشنگ توضیح داده و واضح، ولی همه عرض کنم عرفا به این حضرات خمس پرداختن و خودش یک باب مفصلی هست در عرفان نظری.
ایشون در واقع مقام احدیت هم اضافه کرده
شد. آره دیگه، چون
غالبا از مقام تعیین ثانی میشمارند.
بله، حضرات رو اگر نظر ابن عربی و شاگرد قونوی و شاگردان قونوی رو بدانیم، تعیین اول هم جز حضرات هست. حالا یا تعیین اول و تعیین ثانی جدا کنیم میشه 6 حضرت، دو تا رو با هم ادغام کنیم میشه، یعنی سقع ربوبی بشه، میشه حضرات خمس. ایشون حضرت احدیت رو جدا کرده، چون حضرت احدیت رو مقام ذات دونسته، لذا تعبیر حضرت به مقام احدیت که مقام ذات است به مسامحه و مجازه. بله، نه همینش مصداقا فرق نکرد. یکی میفرماید که عبارت رو من از یکی دو صد بالاتر بکنم و اذا کان کل فرد من افراد العالم علامت الاسم الهی و کل اسم لاشتمال اون اسم به ذات جامع الاسماء لاسماءها مشتملان علیها، این هر اسمی هم خودش مشتمل بر همه اسماء ها، کان کل فرد من افراد العالم ایزن عالمن، هر فردی از افراد عالم خودش ایزن عالمن، یعنی همونطوری که هر اسمی خودش یک عالمی هست، هر فردی هم برای خودش عالمی هست. یعلم به یعنی به این کل فرد جمعی اسما، هر فردی یعنی همونطوری که هر اسمی مشتمل بر همه اسماست، هر فردی هم مشتمل بر جمعی اسما هست، اما ظهور بیشترش در یک اسم خاصی. پس نتیجه این میشه فالعوالم غیر متناهیه من هذا الوجه، عوالم دیگه نامتناهی میشه چون اشیا و افراد نامتناهی هستند. حالا البته نامتناهی نامتناهی بالفعل نیست، ولی خب هر نوعی قابلیت اینو داره که افراد متعددی و متکثری در خارج داشته باشه. پس عوالم شد نامتناهی، لکن لما کانت الحضرات الالهیه الکلیه خمسن صارت العوالم الکلیه الجامع لما عداها ایزن کذالک، کذالک یعنی خمسه، ضمیر لما عداها رو بزنید به حضرات. میگه لکن وقتی که عرض کنم خدمتتون حضرات الهی کلیه پنج تا بشود، صارت عوالم کلیه که جامع ما عدای حضرات هست میشه پنج تا. در واقع باید اینطوری بگیم که چون عوالم کلیه پنج تاست، پس حضرات الهی هم میشه پنج تا. توجه دارید؟ چون اونجا گفت عوالم نامتناهی است، ولی عوالم کلی رو میشه پنج تا تقسیم کرد، پس حضرات هم میشه پنج تا. عرض کنم خدمتتون حالا پنج تا رو میگه و اول الحضرات الکلیه حضرت الغیب المطلق، اولین حضرات کلیه حضرت غیب مطلق. مطلق که میگه هیچ شائبه از شهادت درش نیست، و عالمها عالم این حضرت غیب مطلق عالم اعیان ثابت است در حضرت علمیه، یعنی در همون سوق ربوبی تعیان ثانی مقام واحدیه. دیگه احدیت رو ذکر نکرد چون احدیت مقام ثابته. و فی مقابلتها در مقابل این حضرت غیب مطلق حضرت شهادت مطلق است. حضرت شهادت مطلق یعنی چی؟ یعنی هیچ شائبی از غیب درش نیست، و عالمش هم میشه عالم مور. سوم و حضرت الغیب المضاف، حضرت غیب مضاف، و یه ینقسم الى ما یکون اقرب من الغیب المطلق. میفرماید که و حضرت غیب مضاف، غیب مضاف یعنی چی؟ غیب مضاف یعنی نه شهادت مطلق است نه غیب مطلق است. توجه دارید؟ میفرماید که و حضرت الغیب مضاف و هیه ینقسم الى ما، تقسیم میشه الى ما هو اقرب من الغیب المطلق، و عالمش میشه عالم ارواح جبروتیه و ملکوتیه. عرض کردن جبروت و ملکوت را شبه مترادف بگیر، چون بعضی تو خودم این عالم غیب مطلق که گفتن عالم یعنی عالم مجردات تام، حالا عالم مجردات تام دو قسم، عالم عقول و عالم نفوس، یعنی عالم عقول مجرده و عالم نفوس مجرده. عالم عقول مجرده رو گفتن عالم ارواح جبروتیه، عالم نفوس مجرده رو گفتن ارواح ملکوتیه. بله، هر دو صفت ارواح، یعنی عالم ارواح جبروتی، عالم ارواح ملکوتی، یعنی عالم عقول که عالم ارواح جبروتی هستن و عالم نفوس مجرده که عالم ارواح ملکوتی هستن، ولی هر دوتاشون غیب عرض کنم خدمتتون مضافی هستن که به غیب مطلق نزدیکن. چارم و الان ما، یعنی این تقسیم میشه حضرت غیب مضاف به ما یکون و اقرب من شهاده، یعنی اقرب از شهاده، و عالمش عالم مثال. و ان من قسم الغیب المضاف الى قسمین، غیب مضاف رو هم باز تقسیم کردم به دو قسم. چرا؟ لان للارواح صورا مثال، برای که ارواح رو این مجردات، مجردات صور مثالی دارن که مناسبن لعالم شهادت مطلقه و صورن عقلیت مجردتن که مناسبتن للغیب مطلق. یعنی غیب مضاف رو به این جهت تقسیم کردن به دو قسم، یکی اقرب من الغیب المطلق چون ارواح یه صور مثالی دارن که یه صور عقلی مجرده دارن که مناسب غیب مطلقه، و اقرب من شهادت یعنی عالم مثال چون ارواح یه صور مثالی دارن که مناسب عالم شهادت مطلقه هستن. یعنی ارواح رو، خود ارواح رو، این ارواح که داره میگه یعنی مطلق مجردات، چه مجردات تامه چه مجردات ناقصه. این دو قسمه، یا دارای صور مثالی هستن که مناسب عالم شهادت مطلقه هستن که مجردشون ناقصه، یا صور عقلی مجرده هستن که مناسب غیب مطلقه هستن که مجرد تامه. والخامسه یعنی حضرت پنجم، الحضرت الجامعه، همون کون جامعه، للاربعت المذکوره، یعنی شامل چهار حضرت غیب مطلق، شهادت مطلق، غیب مضاف اقرب به غیر غیب مطلق و غیب مضاف اقرب به شهادت رو شامل میشه و عالمش میشه عالم انسانی که جامعه است، لجمیع العوالم و مافی ها، هم تمام عوالم شامل میشه، اون چه در این عوالم هست دیگه، البته مافی ها لازم نیست، دیگه عوالم معلومه دیگه، مافی ها هم شامل میشه چون هر عالمی یک مافی داره دیگه.
خامسه ها جامعه باشه،
نه اولی حضرت غیب مطلق جامعیت به نحو بساطت داره، ولی عالم انسان جامعیتش به نحو تفصیلی هست.
یعنی میشه گفت اولی به شرط لا از آخریه.
آره اولی به شرط لا از آخری، ولی لا به شرط چون جامعه همه رو به نحو تفصیلی داره. تو وقتی میگید غیب مطلق یعنی هیچ شایبی از شهادت درش نیست، ولی در انسان هم حیثیت غیب مطلق داره، هم شهادت مطلق داره، هم غیب مضاف داره. نه نه، این نفوس منظور این نفوس مدبر بدن نیست، این نفوس عرض کنم خدمتتون باز ارواح مجردی هستن که تدبیرشون در اون، ما چون عالم عقول انواع و اقسامی دارن، مثلا ما یک ملائکه داریم، ملائکه مهیمین هم فقط ذکر خدا میگن، یه ملائکه هستن که تدبیرگرن، ولی اونا مجرد تامن که تدبیرگرن، غیر از نفس بدنیست که مدبر بدنه که مجرد ناقصه، ملائکی هستن مجرد تامن، مدبر این عالم هم هستن، ولی مجرد تامن. بله دیگه، همه کلن ارواح که میان منظور الارواح، الارواح الارواح عند الفلاسفه در واقع ملائکه عند الشرع. فعالم الملک، هر کدوم از این عوالم مظهر عالم بالاتره، فعالم الملک مظهر عالم الملک، عالم ملکوت چیه؟ باید عالم مثالی المطلق، مثالی مطلق ها. در مثالی بودن مطلق ها، ولا مجرد تامیست. و هو این عالم ملکوت که عالم مثالی مطلقه، مظهر عالم جبروت. عالم جبروت چیه؟ عالم مجرداته، که خود عالم مجردات و جبروت مظهر عالم اعیان ثابت هست، و این عالم اعیان ثابته مظهر اسماء الهیه و حضرت واحدیه است. حتی حضرت واحدیه میدونید اینا بی‌دقتی هاست تو این تعابیر، حضرت واحدیت هم اعیان ثابته رو شامل میشه هم اسماء الهیه رو، توجه دارید؟ ولی اینجا که میگه حضرت واحدیت یعنی همون مرتبه از مراتب حضرت واحدیت که همون عالم اسماء باشه، وقت این عالم اسماء و حضرت واحدیت مظهر حضرت احدیت، که حضرت احدیت هم مقام ذات هست نزد قیصری. خب بعد می فرماید تنبیه، یجب ان تعلم ان هذه العوالم کلیه ها و جزئیه ها، کلیه ها و جزئیه ها، ان هذه العوالم کلیه ها و جزئیه ها، کلها کتب الهی. دیگه اینا تعابیر، یعنی تو این تنبیه مرحوم قیصری میخواد بگه تا اینجا نظر عرفا رو گفتیم، حالا میخواد یه جورایی اصطلاحات عرفانی رو با اصطلاحات شرعی تطبیق بده، هماهنگ کنه. چون در شهر ما با قلم و کتاب و ام الکتاب و فرض کنم تعابیری مثل کتاب المبین و کتاب محو اثبات و این تعابیر است، این حضرت خمسه تطبیقی بده با اصطلاحات شرعی، میگه یجب ان تعلم ان هذه العوالم کلیه ها و جزئیه ها کلها کتب الهیه. همین عوالم، چه عوالم کلی باشن که این حضرات خمس باشن، چه عوالم جزئی باشن که هر فردی برای خودش یه عالمه، کتاب الهی به شمار میاد. هر عالمی کتابی است. چرا؟ چون هر عالمی درش کلمات حضور داره. کتاب مشتمل بر کلماته، عالم هم مشتمل بر افراده. هر فردی کلمه است و نشانه الهی است و از قضا کلمه تامه هم هست. اللهم اینی اسألو که من کلماتی که به اتم ها و کل کلماتی که تامه، توجه بید، اللهم اینی اسألو که به کلماتی که کل ها، همه عالم کلمات الهی هست و بخشی از این کلمات الهی میشه یه عالم، یعنی یه کتاب، یه کتاب کلی. ولی که هر فردی و هر کلمه آیه است، هر کتابی و هر عالمی هم آیه است، اما آیات یا جزئی یا کلی. میفرماید که لاحاطتها به کلمات تامات، برای اینکه کتب الهی مشتمل بر کلمات تامه الهی هست. ها؟ چون به هر حال هر کلمه بیانگر یک معناست دیگه، چون کلمات مهمل نیستن، مستعملن. هر کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه، یعنی بیانگر یک معناست. لذا هر کلمه آیه و نشانه است برای اسماء و صفات الهی.
ببینیم که
واژه قرآنی هم هست. بله، حالا ایشون میخوان عرفان با قرآن تطبیق بده. فالعقل الاول و نفس الکلیه اللتان هما صورت ام الکتاب و هی الحضرت العلمیه، کتابان الهیان. این کتابان الهیان خبر فالعقل الاول، میگه عقل اول و نفس کلی اینا دو کتاب الهی هم. عقل اول یک کتاب الهی است، نفس کلی هم یک کتاب الهی است. حس کردم خدمتون نفوس کلیه، عقول و نفوس همه ملائکن، ارواح، همه ارواحن، اما ارواحی که مدبر عوالم دیگه رو به عهده داشته باشن چه تعیین میشه به نفس کلیه. میفرماید که فل عقل الاول و نفس کلیه هر دو کتابان الهیان. حالا عقل اول و نفس کلی چیه؟ میگه اللتان هما، این دوتا صورت ام الکتاب، اینا دو صورت ام الکتاب هست. ام الکتاب چی هست؟ و هی الحضرت العلمی هست. حضرت علمی هم تعین ثانی، تعین ثانی رو اسمشو گذاشته ام الکتاب. وقت صورت، صورت یعنی مظهر، مظهر ام الکتاب یعنی حضرت علمی هست. یکیش عقل اول، یکی نفس کلی هست. وقد یقال العقل الاول ام الکتاب، گاهی قال به عقل اول ام الکتاب هم گفته شده. پس ام الکتاب شد مشترک لفظی، یک معنا شد حضرت علمی و تعین ثانی، یک معنا شد چی؟ عقل اول. حالا چرا به عقل اول میگن ام الکتاب؟ لاحاطته بالاشیاء اجمالا، چون احاطه دارد ام الکتاب به اشیاء بارش میشه، حقایق، این همه حقایق رو در بر داره، اجمالا یعنی بساطتا. خب وقت نفس کلیه رو چی میگن؟ این عقل اول شد ام الکتاب، نفس کلیه چی میگن؟ ولی نفس کلیه الکتاب المبین، کتاب مبین به نفس کلی اطلاق شده. چرا؟ لظهورها فیها تفصیلا، یعنی لظهوره اشیاء یعنی حقائق فیها در نفس کلی تفصیل هم. چون در نفس کلی به صورت تفصیل مجرد تام هستن ها، ولی تفصیلا حضور دارن اشیاء و حقائق در نفس کلی. و کتاب المحو و الاثبات هو حضرت النفس المنتبعه فی الجسم الکلی. جسم کلی بارش میشید فلک نام. میفرماد کتاب محو اثبات که در قرآن آمده عبارت است از حضرت نفس منتبعه. نفس منتبعه را آیت الاساسه تعبیر کرده نفس، حضرت نفسی که خیالی است، حضرت خیالی. کجا قرار داره؟ در جسم کلی، یعنی فلک نام. چون هر فلکی یه نفسی داره دیگه، درست؟ نفسی که فلک نهم دارد، نفسی که فلک نهم داره از تعبیر میکنم به کتاب محو اثبات. از چه جهت؟ من حیث تعلق بالحوادث، از اون جهت که حضرت نفس تعلق داره به حوادث. شو تعلق داره به حوادث، یعنی کون و فساد در این عالم، تغییراتی در این عالم اتفاق میفته. به همین جهت بهش میگن کتاب محو اثبات، چون تغییرات درش هست. چی بهم دید؟ بله؟ نه الف لام نمیخواد. هو حضرت النفس، بله الف لام اشتباس اونجا کتاب ما نده. و هذا المحو والاثبات انما یقع للصور الشخصیت التي فيها. میگه این محو اثبات که برای حضرت نفس گفتیم واقع میشد برای صور شخصیه‌ای که در این حضرت نفس است. یعنی صور شخصیه و اشخاصی که در حضرت نفسن، یعنی در این نفس فلک نهمن، این صور صوریست که محو اثبات درشون هست به اعتبار احوالها اللازمت لعیانها به حسب استعدادات هل اصلیه المشروط ظهورها بالاوضاع الفلکیه المعده لتلک الزواد ان تتلبس بتلک الصور مع احوالها الفائضه علیها من الحق سبحانه بالاسم المدبر والماهی والمثبت والفعال ما یشاء و امثال ذلك. خب این ضمیر احوال ها رو بزنید به صور شخصی، ضمیر فی ها رو هم که زدید به حضرت نفس. اللازمه صفت احوال لاعیان ها، یعنی منظور اعیان ثابت است، به حسب متعلق احوال، به حسب استعدادات اصلیه. این زمین استعدادات ها رو هم میتونی بزنید زمینش رو به صور شخصی، به حسب متعلق احوال. المشروط رو صفت استعداد بگیرید، به حسب استعدادات ها الاصلیه المشروط صفت استعداد. ظهور هم که نافعال مشروط، ضمیر ها به استعداد برمیگرده. ظهور ها یعنی ظهور این استعداد. بل اوزا متعلق به مشروط بگیرید، بل اوزا الفلکی. المعده صفت اوزا فلکیه بگیرید. به تلک الزواد، زواد رو هم اینجا طول حسن زاده نفوس منتبعه گرفته. عرض کنم خدمتتون میشه اعیان ثابته هم گره، حالا نفوس منتبعه هم گرفته، حالا در دو شکل معنا میکنه. حالا عبارتو بکنم، میگه این محو اثبات واقع میشود مر صور شخصیه‌ای را که در حضرت نفس است. یعنی حضرت نفس در این صور شخصیه است و متصل به محو اثبات میشن چون تغییر درشون هست. به چه اعتبار این صور شخصیه در حضرت نفس محو اثبات دارن؟ به اعتبار احوال این صور شخصیه، یعنی صور شخصی حالاتی دارن که باعث میشه این صور شخصی محو اثبات پیدا کنه. اللازمه یعنی احوالی که لازمش، لازم داره مر اعیان ثابتشون را، یعنی این احوال لازمه اعیان ثابت است، یعنی این صور شخصیه که در نفس در که در حضرت نفسه، یعنی این حضرت نفس که مربوط به فلک نهمه درش چی داره؟ صور شخصیه. این صور شخصیه احوالی داره، درست؟ این صور شخصیه احوالی داره. منشأ این احوال چیه؟ اعیان ثابته این صور شخصیه است. یعنی چون صور شخصیه اعیان ثابته ای دارن، باعث میشه این صور شخصیه احوالی داشته باشن. این به اعتبار احوال صور شخصیه که لازمه من اعیان ثابته اون صور شخصیه است. به چه لحاظ؟ به حسب احوالی که به حسب استعدادات اصلی اون صور شخصیه است. در کجا؟ استعداد اصلیشون در کجاست؟ در اعیان ثابته. در واقع استعداد اصلی دارن این صور شخصی در اعیان ثابته، یه استعداد به تبع دارن در خود همین صور شخصیه که صور شخصیه در حضرت نفس منتبع جا داره. درست؟ خب استعدادی که المشروط ظهورها، ظهور این استعدادات مشروط است به اوضاع فلکی، یعنی بستگی داره این فلک نهم جسم کلی چه وضعیتی داشته باشه، در چه اول وضعی باشه. المعده این اوضاع فلکی زمینه رو پیدا میکنن لتلک الزوال، اوضاع فلکی آماده کننده است که زوال به این صور تلبس پیدا بکنن. این آمادگی تلک از زوات است، انت تلبس به تلک از صور. این اوضاع فلکی زمین سازن لتلک از زوات، حالا لتلک از زوات نفوس منتبعه بگیرید، زمین سازن برای این که نفوس منتبعه تلبس پیدا کنن به این صور شخصیه. نگفتیم یقعو لصور شخصیه التی فیها؟ یعنی این اوضاع فلکیه زمینه رو پیدا می، اوضاع فلکیه مثلا اوضاعی که جسم کلی و فلک نهم پیدا میکنه، این زمینه رو پیدا میکنه برای اینکه نفوس منتبعه تلبس پیدا کنن به این صور شخصیه. صور شخصیه مع احوالها، با احوالشون، احوالش کجا اومدن؟ لازمه اعیان ثابتشون هست به حسب استعدادات اصلی که در اون اعیان ثابته هست. انت تلبس زواتو پس بذارید چی؟ زواتو همین نفوس منتبع بگیرید بهتر. تلک از نفوس یعنی همین نفوس، تلک از زوات یعنی نفوس منتبع، که انت تلبس این نفوس منتبع این زوات به تلک از صور. صور یعنی چی؟ صور شخصیه. ما احوال این صور شخصیه که الفائزه علیها، در این صور شخصی این احوال فیض در واقع این احوال یعنی افاضه شدن این احوال بر این صور شخصیه، من الحق سبحانه او، از نوع حق سبحانه او، بل اسم مدبر، اسم ماهی، اسم مثبت، اسم فعال مایشا و امثال ذالک. یعنی حق تعالی اسمایی دارد مثل اسم مدبر و مثبت و امثال زاده، این اسما باعث میشه اعیان ثابته صور شخصیه باشه، صور شخصیه اعیان ثابته شکل پیدا کنه. این اعیان ثابته صور شخصیه یک احوالی میدهد به صور شخصیه. صور شخصیه کجاست؟ در نفوس منتبه. ولی نفوس منتبعه چون جسم متعلق به جسم کلیست دیگه، جسم فلک نام، این فلک نام یه اوضاعی پیدا میکنه، اوضاعش زمینه رو فراهم میکنه این صور شخصیهی که در این نفوس منتبعه است احوالی پیدا بکنه. ولی منشأ این احوال اعیان ثابته است که خود اعیان ثابته منشأش اسماعی است که از ناحیه حق تعالی آمده. یعنی مثلا فرض کنید به این ور بچرخه، به اون ور بچرخه، در مثلا فرض کنید این مکان باشه اون مکان باشه، تشخصات وضعیه‌ای که فلک، چون فلک اینا معتقدن فلک واقعی در خارج داره، فلک یه جسم مدور نامرئی هست که اصلا دیده نمیشه و هر کوکبی مثلا هر کوکبی در یکی از این افلاک قرار داره، کوکبه رو شما مشاهده میکنید ولی خود فلک مشاهده پذیر نیست.
فلک
هیئت
میشه.
حالا وقت مثلا نه فلک هیئت میشه، هیئت شناخت افلاکه.
نه هیئت منظور
بله خود اینا. بله خود این واقعیت خارجی نامرئی است، به صورت مدور هم هست و این حرکت هم میکنه. وقت فلک ثابته، فلک به حرکت بخشی کوکب ثابته، کوکب به حرکت فلک در حرکت، مثل که شما تو ماشین باشی و با حرکت ماشین شما حرکت کنید، یعنی مثل میخی چسبیده به فلک هست. از در حقیقت حرکت فلک باعث حرکت فلک باعث حرکت کوکب شده. خب حالا اینجا تا اینجا خواست تطبیق بده دیگه، یعنی بگه آقا ما به تمام این عوالم کتاب تعبیر میکنیم چون مشتمل بر کلمات هم عقل اول و نفس کلی رو عرض کنم دو کتاب الهی و دو صورت ام الکتاب میدانیم، بعضی هم عقل اول و ام الکتاب دانستم و نفس کلی و کتاب مبین معرفی کردن و کتاب محو اثبات رو هم حضرت نفس منتبعه که این وضعیت رو داشت که براتون توضیح داد. ولی انسان کامل کتاب جامع لحاظ کتب مذکور، انسان کامل کتابی است که جامع همه کتاب‌های مذکوره هست، کتاب‌های پیش گفته که نام برده. لأنه نسخه العالم الكبير، انسان کامل نسخه عالم کبیره. ذا قال العارف الربانی علی ابن ابی طالب، این آیت الحسن زیر نسخه داره علیه السلام، ولی زیرش هم نوشته که این ابیات علی ابن ابی طالب قیروانی هست. وقد اشار نائل آم معاخذ عبیات دیوان منصوب الان امی علیه السلام. حالا اگر علیه السلام وقتی که شعر امام علی باشه، ولی اگر مال علی ابن ابی طالب قیروانی باشه علیه السلام نمید.
در
اصلا به آمد بله در اصلا هم مدید از اینجا گرفت. داوکه شعر اینه، داوکه فیکه و ما تشعرو، داوکه دواوکه هست و دا اوکد منکه و ما تبصرو، یعنی هم دوا در تو هست و نمیفهمی و شعور نداری بیشور هم درد در از تو هست و ما تبصرو و بصیرت نداری بی بصیرت. اتزعم انکه جرمون صغیرون و فیکن تول عالم الاکبرو، تو گمان میکنی یه جرم صغیر و کوچکی هستی و حالا که در تو عالم اکبری نهفته است، در درون تو عوالم مختلف حضور دارن. فانتل کتاب المبین الذی به احرافی یزهر المزمرو، تو کتاب مبینی هستی که با حروفت، با حروف این کتاب مبین مزمر ظاهر میشه. مزمر اینجا یعنی حق تعالی، یا یظهر المزمر یعنی اظهار میکند این کتاب مبین مزمر رو، یا ظاهر میکند مزمر رو یعنی حق تعالی رو آشکار میکنه، چون در واقع این کتاب مبین میشه مظهر اسم الله. هر کتابی مظهر یه اسمی از اسماء الهی است، ولی کتاب مبین که انسان کامل باشه که جامع همه کتب است مظهر اسم الله است، لذا یظهر المزمن. و قال شیخ رضی الله عنه که جناب ابن عربی اومده خودشو معرفی کرده ولی در واقع داره انسان کامل رو معرفی میکنه، میگه ان القرآن و سبع المثانی و روح الروح لا روح الابانی فؤادی عند مشهودی مقیم و یشاهد و عندکم لسانی. من قرآنم. این ان القرآن و سبع المثانی، سبع المثانی نازل به سوره فاتحه است. سوره فاتحه جامع کل قرآن است به نحو اجمال. درست میگه من قرآنم. خود قرآن هم اشاره به مرتبه جامعیته، توجه داری؟ یعنی من انسان کامل قرآنم، یعنی داره مرتبه جامعیت هستم چون انسان کاملم. و من سبع المثانی هستم. حالا چرا سوره فاطر میگن سبع المثانی؟ سبع چون هفت آیه داره، مثانی چون میگن دوبار نازل شده، ازا سبع المثانی بهش بگن. و سوره فاتحه هم چون جامع اجمالی و بساطتی قرآن است، از این جهت اینجا سبع المثانی رو گفته. انال جا انال قرآن و سبع المثانی و روح الروح. من روح الروحم، یعنی روح الارواحم، جان جانانم، توجه دارید؟ روح روحم. این روح که مضاف الیه یعنی همون منظور مثلا حالا حقیقت محمدیه. وقت من انسان کامل روح اون روحم، یعنی مظهر حقیقت محمدی است. لا روح الابانی، نه روح ابانی. ابانی بعضی ادانی هم گفتن، یعنی ظرف ها، کاسه ها. من جان تن نیستم، جان تنها نیستم. تنها نه تنها، تنها جسم ها، روح جسم ها نیستم. توجه دارید؟ چون روح جسم ها رو بهش میگن روح بخاری. در طب قدیم روح جسم، روح جسم رو گفتن روح بخاری، غیر از نفس ناطق است. آره، میگه من روح بخاری نیستم، حتی نفس ناطقه هم نیستم، روح روحم، یعنی مظهر حقیقت محمدیم. فؤادی یعنی فؤاد من، عند مشهودی مقیم، نزد مشهود من یعنی نزد خدای من مقیم است. توجه داری؟ ترکش نمیکنه. قلب من نزد خدا هست. خب یشاهد و همواره این قلب من مشاهده میکنه مشهود و حق تعالی رو. و عندکم لسانی، و نزد شما لسانی، زبان من نزد شماست. توجه دارید؟ زبان من رو شما میشنوید، ولی اینو بدونید قلب من پیش خدا هست و همیشه خدا رو مییابد، چون مظهر خدا هست، مظهر تام خدا هست. هرگز وجود حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. فمن حیث روحی، حالا داره انسان کامل رو توضیح میده، و من حیث روحی و عقلی کتابون عقلیون. این عقلیان یعنی اجمالیان، بسیطان. از آن جهت که انسان کامل داره روح و عقل است، کتاب عقلیه، از اجمال و بساطت برخورداره. مسمى به ام الکتاب، بهش ام الکتاب میگن. آقا چون به عقل اول هم ام الکتاب گفته شد، درست؟ به عقل اول و نفس کلیه هم گفت صورت و ام الکتاب، یادتونه؟ حالا این روح و عقل که در انسان آمده به عنوان کتاب عقلی، بهش ام الکتاب گفته میشه. روح و عقل دو مرتبه از انسان کامل هم. و من حیث و قلبی، مرتبه دیگر از انسان کامل قلبشه. و من حیث و قلبی، از حیث قلب انسان، کتاب و لوح المحفوظ. بله؟ نه نه، در عرفان همون عقل و روح و قلب و این مراتبی که برای عوالم گفتیم بر انسان تطبیق میشه. در واقع عقل بالاتره، توجه داری؟ بعضی حالا روح رو بالاتر گرفتن، این مرتبه عالی عقل مجردی. یعنی در واقع بله دیگه، یعنی در واقع انسان یک عقل مجرد تام داره، انسان کامل رو داره میگه، نه من شما رو. خلط بحث نشه، وقت سو تفاهم نشه. آره، یک مرتبه
عقل داره که انسان کامل
نه دیگه النفس وحدت ها کل القوا دیگه، همه فرق اصلا فرق انسان کامل با اون حضرت غیب مطلق همینه. در حالی که یه ساحت از غیب مطلق است، یه ساحت از شهود مطلقه. فرض اینه دیگه، جامع جمیعه. فمن حیث روحی و عقلی، حالا روح عقلی رو هم میشه اینجا مترادف گرفت، کتاب و عقلی و مسمى و عامل کتاب. و من حیث قلبی، یعنی از وجهت که انسان قلبی دارد، کتاب الله محفوظه. و من حیث نفسی، از وجهت که نفسی داره، نفس اینجا منظور نفسی که تعلق به بدن داره، کتاب المحو و الاثبات فهیه. انسان کامل شد، خلاصه کتاب فروش نیست، کتاب خرم نیست، نه کتاب خره، نه کتاب خانه، نه کتاب فروشه، کتاب داره. میگه فهیه، یعنی این کتبی که گفتیم من حیث روحی و قلبی و نفسی، از صحف المکرمه. حقیقت انسان صحف مکرمه است. المرفوعه، هم مکرمه، این مکرم یعنی داره یک کرامت، کرم نگرفت، گرفته نشده. بله، ما بعضی‌ها رو میگیم آدم مکرمی است، یعنی منظور یعنی کرم داره. بعضی میگن مکرم یعنی کرامت داره. حواستون باشه، هر کس ما گفتیم مکرم، حواستون باشه دو تا معنا داره. میفرماد که فیس اصحاف المکرمه المرفوعه، یعنی بلند مرتبه است، دست هر کسی بهش نمیرسه. خیال نگو هر آدمی به اینجا میرسه، انسان کامله. المطهره التي لا يمسها ولا يدرك اسرارها ومعانيها الا المتحرون. حالا اون انسان کامل هم اگر میخواهید بهش دسترسی پیدا کنید، اسرارش رو بیابید، معانیش رو بیابید، بعد خودش شخصا متحر باشد من از ظلمات، من الحجب ظلمانیه. یعنی انسانی میتونه هر چقدر انسان پاکتر بشود و از علائق جسمانی و حجب ظلمانی دور بشود، بیشتر میتونه حقیقت نبوی و ولوی رو بیابن. باید بالا بری که او رو بیابی، نه او رو بیاری پایین. تجربه، یعنی اون وحی نبوی رو تبدیل کنی به تجربه نبوی، بیاریش پایین اندازه خودت تا بعد بفهمی. چون نه نمیتونه بره بالا بفهمه، او رو میاره پایین. توجه داری؟ بعد براش سخته. یعنی ممکنه پیغمبر مثلا، حالا خدا از قبل بهش بگه، یه عربی میاد از سال میسنون میکنه روح، بعد بهش از قبل بگه قل روح من امر ربی، تا حالا بعد عربی بیاد این سال رو پرسه پیغمبر جواب میده؟ مگر میشه؟ داره پیغمبر رو، نه تا پیغمبر، خدا رو هم به آزالله ورده پایی. تو خودت برو بالا، میفهمی این حقایق و میفهمی اصلا صرف تجربه نیست. و که بعد بگی که آ قرآن بخوانید، مثنوی هم بخوانید، که مثنوی بست تجربه نبوی. عجب قدر احمقی، این کجا اون کجا؟ مثنوی حتی کتاب زی قیمتی است، خیلی معارف هم درش هست، خیلی خطا هم درش هست، بدکار بشری است، اما نمیتونی اینو با قرآن مقایسه بکنی. این کجا و اون کجا؟ و ما ذکر من الکتب انما هی اصول الکتب الالهیه، اون چه از کتب ذکر اصول کتب الهیه بودا. و این که الان بار ذکر کردیم، کتاب عقلیان، کتاب قلبیان، کتاب نفسیان، امول کتاب، کتاب الله محبوب، کتاب محو اثبات، اینا اصول کتب الهیان. و اما فروع این کتب الهیه، فکل ما فی الوجود، اون چه در الان این وجود، یعنی این و ما ذکر من الکتب، هم میتونید به همین حضرات خمس و همین کتب عام، ام الکتاب و ارز کنم کتاب المبین و کتاب محو اثبات بگیرید نسبت کل عالم، هم ام الکتاب و کتاب الله محفوظ و کتاب محو اثبات بگیرید نسبت به انسان. اینا اصول کتب الهی هستن. اما فروع این کتب الهی، فکل ما فی الوجود، این کل هستی، اون چه در جهان است کتاب الهی است، همه عالم کتاب حق است، من العقل و النفس و القوى الروحانیه، یعنی قوای باطنی، و القوى الجسمانیه، یعنی همین حواس، حواس ظاهری و غیر اینا. لانها، یعنی کل ما فی الوجود، مما تنتقش فی احکام الموجودات، چون در همه این کل ما فی الوجود احکام موجودات هست. حالا اما کلها یا کل احکام هست در همه، یا بعض احکام است در بعضی ها، سوان کان حالا این احکام به نحو مجملن باشن یا مفصلن باشن. یا مجملن این به نحو بساطت که ام الکتاب اینطوری بود، لوح محفوظ اینطوری بود، ولی مفصلن میشه همون لوح محفوظ با. و اقل ذالک انتقاش احکام عینها فقط، اقل ذالک انتقاش احکام عینها فقط. این عینها منظور عین ثابته، یعنی احکام عین ثابت خودش و کتاب خودش درش منتقش هست. توجه داری؟ فقط که میگه منظور اینه، یعنی احکام عین ثابت دیگری در هر فردی نیست. توجه دارید؟ هر فردی برای خودش احکام عین ثابت خودش درش منتقش میشه و ظهور پیدا میکنه، استعداد اون احکام عین ثابت خودش رو داره. ها؟ بله؟ نه نه دیگه، این حالی بحثی است. خدا رحمت کنه هم مرحوم آقای مهندسی رو هم مرحوم آقای طلحه شیرازی رو. ما یه بار خدمت با مرحوم آقای مهندسی رفتیم خدمت آقای مرحوم آقای طلحه شیرازی، خب میرفتم من خدمتشون مرتب. بعد ایشون مرحوم آقای مهندسی از آقای طلحه شیرازی سوال کرد که طبق اعیان ثابته آیا جبری لازم نمیاد؟ ایشون مفصل توضیح داد. از یکی از بحث‌های جدی عرفان همینه که از قضا در اون اعیان ثابته اراده انسان هم هست. وجه داری؟ یعنی در اعیان ثابته این نیامده که مثلا این آدم مجتهد بشود بالفعل که جبری باشه. نه، این استعداد و اراده مجتهد شدن رو داره. این استعداد و اراده، اما دیگه ما استعداد و اراده مثلا فرض بکنید هواپیما شدن رو نداریم مثلا. توجه دارید؟ اما استعداد و اراده مثلا چهارپا شدن رو داریم تو اعیان ثابتمون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.